بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به قاعده التلف فی زمان الخیار من لا خیار له بود. حضرت شیخ اعلی الله مقامه الشریف مستندات این قاعده رو ذکر فرمودن و فرمودن مستندات این قاعده روایاتی است که این روایات همگی راجع به خیار حیوان و خیار شرط برای مشتری نسبت به مبیع مطرح شده است و می توانیم تعمیمش بدهیم به خیار مجلس علا اشکالن. اما می بینیم در کلام برخی از فقها از سه جهت تعمیم داده شده این قاعده. یک، از جهت معوض گفتن این قاعده فقط نسبت به مبیع نیست، نسبت به ثمن هم هست. دوم، از جهت طرفی که به نفع او این قاعده اجرا می شود یعنی طرف صاحب خیار. روایات راجب مشتری هست نسبت به مبیع، اما بعضی فقها سرایت دادن فرمودن که بایع هم نسبت به ثمن میتونه، اگر بایع خیار داشت و مشتری خیار نداشت، اگر تلف در زمان خیار بایع در ثمن واقع شد، این تلف از جیب مشتری و از مال مشتری محسوب میشه. و همچنین جهت سومی که تعمیم داده شده است در این قاعده نسبت به نوع خیاری است که در این قاعده، در موضوع قاعده لحاظ شده. در نصوص و روایات صرفاً خیار حیوان و خیار شرط مطرح شده، اما بعضی فقها این رو نسبت به خیار عیب و خیار غبن و اخواتشون هم سرایت دادن، از سه جهت تعمیم دادن. لذا عنوان قاعده طبق نصوص اگر بخوایم بریم اینه: تلف المبیع فی زمان خیار شرط اول حیوان اول مجلس من البایع الذی لا خیار له. باید اینجوری بگیم بنابر اون چه که جناب شیخ می‌فرمایند. اما بسیاری از فقها اومدن عنوان قاعده رو تعمیم دادن، گفتن التلف، چه تلف مبیع باشد چه تلف ثمن باشد، فی زمان الخیار، چه خیار شرط و حیوان باشد چه خیار عیب و اخواتش باشد، ممن لا خیار لهو، من لا خیار لهو چه بایع باشد چه مشتری باشد. از هر سه جهت اومدن قاعده رو تعمیم دادن. خب جناب شیخ می فهمن لکن الانصاف این است که درسته ما کلماتی رو از جمال المحققین آسد جمال خونساری در حاشیه لمعه ذکر کردیم، کلماتی رو از محقق کرکی ذکر کردیم، کلماتی رو از صاحب ریاض، از مقدس اردبیلی، از خدمت شما عرض کنم شهید ثانی، از شهید اول در دروس کلماتی رو ذکر کردیم. اما انصاف این است که وقتی دقت میکنیم در این کلمات و در عبارات دیگه این فقها، میبینیم که اینها هیچ کدوم به این تعمیم بر سبیل جزم و یقین معتقد نشدن. هیچ یک از فقهای معتبر از فقهای بزرگ شیعه به عمومیت این قاعده به صورت جزم و یقین اعتقاد پیدا نکردن، بلکه ظاهر قول فقها که میگن التلفی زمان الخیار، ظاهر قولشون اینه، راجع به خیارات زمانی صحبت میکنن، یعنی خیارهایی که یک فاصله زمانی، یک محدوده زمانی دارد، و اون عبارت است از خیار حیوان و خیار شرط و خیار مجلس. اما خیارات غیر زمانی یعنی خیارهای فوری، مثل خیار عیب، خیار غبن، خیار تبعوض صفقه، خیار تفلیس مشتری، خیار تخلف رؤیت و امثال ذلک، اینها اصلا داخل در این قاعده قرار نمی گیرن. چرا؟ چون موضوع قاعده تلف در زمان خیار است. این خیارها که زمانی نیستن، فوری هن. فورا اگر اجرا شد اجرا شد، اگر تأخیر افتاد دیگه این خیار از بین میره. پس دیگه اصلا مصداق عنوان این قاعده قرار نمیگیرن، تخصصا از این قاعده خارجن، خیارهای غیر زمانی. پس تنها خیار شرط و خیار حیوان و خیار مجلس در تحت این قاعده هستند. این ظاهر فرمایش فقهاست. حالا عبارت جناب شیخ رو عنایت بفرمایید، برای اینکه دوستان آشنا باشن من دارم کجای کتاب شریف مکاسب رو تطبیق میدهم. من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف، جلد ششم، صفحه 179. لکن الانصاف انه لم يعلم من حال احد من معتبر الاصحاب الجزم بهذا التعميم فضلا عن اتفاقهم عليه. لکن انصاف این است که دانسته نشده است از حال احدی از فقهای معتبر اصحاب امامیه جزم به این تعمیم، فضلاً عن اتفاقهم علیه، چه برسد به این که اتفاق بر این تعمیم داشته باشند. حتی از یک فقیه معتبر هم حکم قطعی به این تعمیم استفاده نمیشه از کلماتشون، چه برسد از جمیع فقها و اجماع فقها. فإن ظاهر قولهم التلف في زمان الخيار هو الخيار الزماني، چرا که ظاهر قول فقها که میگن تلف در زمان خیار، ممن لا خيار له، ظاهر کلامشون خيار زمانی است. و هو الخيار الذي ذهب جماعه الى توقف الملك على انقضائه، و این خیار زمانی همون خیاری است که جماعتی از فقها که شیخ طوسی، ابن جنید و ابن سعید هلی بودند، ذهاب فرمودند به توقف ملکیت مشتری نسبت به مبیع بر انقضاء این خیار زمانی، یعنی بر انقضاء خیار شرط، خیار حیوان و خیار مجلس. لا مطلق الخيار، نه مطلق خيار، ليشمل خيار الغبن والرؤيه والعيب ونحوها، تا شامل بشود خيار غبن و خيار رؤيه و خيار عيب و نحوه اینها رو. مطلق خيار مقصود نیست. الا ترى، بعد جناب شیخ شاهد میارن، الا ترى انه متفق على انه اذا مات المعيب لم يكن مذمونا على البايع ولو كان الموت بعد العلم بالعيب. آیا نمی بینی که فقها اتفاق کرده اند بر این که زمانی که حیوان معیب بمیرد لم یکن مضمونا علی البایع، این مضمون بر بایع نیست، زمانش برگردن بایع نیست. ولو کان الموت بعد العلم بالعیب، حتی اگر مرگ این حیوان بعد از علم مشتری به عیب باشد، یعنی بعد از آنی که خیار عیب بالفعل حاصل شده، چون خیار عیب وقتی حاصل می شود که مشتری علم به عیب پیدا کرده باشد، قبل از علم به عیب خیار عیب حاصل نمی شه. حتی بعد از آنی که علم به عیب پیدا کرده است، اگر این موت محقق بشه و حادث بشود، یعنی بعد از آنی که مشتری خیار عیب پیدا کرده، اگر موت حادث بشود، این موت بر زمان بایع نیست، با این که تلف در زمان خیار مشتری است، طبق عمومیت قاعده باید بگیم برگردن کسی است که خیار ندارد، یعنی برگردن بایع است. اما اینجا همه فقها اجماع کردن که برگردن بایع نیست، بلکه از جیب خود مشتری است. خب اینجا باید این نکته را دقت داشته باشیم. در موت معیب دو حیثیت خیاری هست. یک حیثیت خیار از جهت خیار حیوانه که این تا 3 روز بیشتر نیست، ما از این حیث راجع بهش صحبت نمی کنیم. بله اگر توی این 3 روز حیوان معیب فوت کرد و مرد، زمانش برگردن بایع است طبق نصوص خاصه‌ای که داریم در خیار حیوان و خیار شرط. اما حیثیت دوم در موت معیب حیثیت خیار عیب است. خیار عیب دیگه اختصاص به اون 3 روز نداره. بعد از این 3 روز هم هر وقتی که مشتری عالم به اون عیب شد، حق خیار عیب برای او هست ولو 6 ماه طول بکشه. بعد 6 ماه از معامله که این اسب را فروختند به این آقای مشتری، آقای مشتری متوجه می شود که این اسب معیوب بوده. مثلا بعد از مدت ها می فهمن. خب الان که علم به عیب حاصل شد، خیار عیب برای آقای مشتری حاصل شده بعد 6 ماه. بعد از علم به عیب اتفاقا این اسب میافتد و میمیرد. موضوع مسئله اینجاست. حالا که این اسب بعد از اومدن خیار عیب برای مشتری تلف شد، آیا تلفش برگردن بایع است یا تلفش از جیب خود آقای مشتری است؟ اجماع فقها فرمودن تلف این حیوان از جیب خود مشتری است، از مال خود مشتری است، زمانش برگردن بایع نیست. بله اون عرش ما به تفاوت حیوان سالم و حیوان معیب رو از بایع طلبکاره، میتونه بره ما به تفاوت حیوان سالم و معیب رو از بایع مطالبه کنه، اما کل حیوان رو نمیتونه به جیب بایع بگذاره. حیوان مرده رو بگه آقای بایع تمام ثمن رو من پس بده، این حیوان مرده مال خودت، نه این نمیشه. چرا؟ چون در اینجا قاعده ما عمومیت نسبت به خیار حیوان، خیار عیب ندارد. قاعده اختصاص داره به خیار شرط و خیار حیوان و خیار مجلس. از این اجماع فقها ما میفهمیم که فقها بل اجماع با تعمیم این قاعده التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، با سرایت دادن این قاعده مخالفن و این قاعده رو به خیار عیب سرایتش نمیدهن. اگر با تعمیم قاعده موافق بودن باید میگفتن که زمان این حیوان تلف شده معیوب در زمان خیار عیب برای مشتری برگردن بایع است، در حالی که به اجماع میگن برگردن بایع نیست، مضمون بر بایع نیست. باز شاهد دیگه، الا ترى ان المحقق الثاني ذكر ان الاقتصاص من العبد الجاني اذا كان في خيار المشتري كان من زمان البايع. آیا نمیبینی محقق ثانی را که محقق ثانی خودش یکی از کسانی بود که از ظاهر کلام او تعمیم قاعده رو ما قبلا استفاده کرده بودیم، اما میبینیم خود محقق ثانی با تعمیم قاعده در موارد بسیاری مخالفت میکنه. چه میفرماید؟ در بحث قصاص عبد جانی، آقا یه عبدیست، یه غلامیست، این غلام مرتکب قتل شده یا مرتکب جرح شده، هرچی محکوم به قصاص است. حالا میاد این غلامی که محکوم به قصاص است را بایع میفروشد. خب محکوم بودن به قصاص یه عیب محسوب میشه برای این عبد، چه این که قصاص نفس باشه، عبد در معرض مرگ قرار میگیره، یا قصاص اعضا باشه در معرض نقصان عضو قرار میگیره. به هر حال در معرض قصاص بودن یک عیب محسوب میشه برای این عبد. حالا بایع اومد این عبد را فروخت، آقای مشتری هم از همه جا بیخبر، چه میدونست که این عبد و قراره مثلا یه ماه دیگه قصاصش کنن، اومد این عبد و خرید. خب حالا که علم به عیب پیدا کرده، اینجا در مورد این عبد از دو حیثیت خیار میاد. یک، از حیث خیار حیوان، میگیم تا 3 روز این عبد یک موجود زنده است، خیار حیوان یعنی خیار مربوط به بیع و فروش موجودات زنده و حی. خب تا 3 روز خیار حیوان برای مشتری هست. حیثیت دوم خیار عیبه، این عبد یک عبد معیوبی است که در معرض قصاصه، هم در این 3 روز خیار عیب هست هم بعد از این 3 روز خیار عیب هست. پس 2 تا حیثیت خیار در این عبد ملاحظه میشه. خیار حیوان بنابر نظر محقق کرکی مخصوص مشتریه، اما خیار عیب اختصاص به مشتری نداره. بایع هم اگر عیبی در سمن بود خیار عیب پیدا میکند. حالا جناب محقق میفرماید قصاص اگر شد این عبد جانی، زمانش برگردن بایع است، منتها نه از حیث خیار عیب که مشترک بین بایع و مشتری است، بلکه از حیث خیار حیوان که مخصوص مشتری هست، از این حیث زمانش برگردن بایع است. یعنی اگر تو این 3 روز این عبد و غلام قصاص شدن، تو این 3 روز خیار حیوان زمانش برگردن بایع است، اما خارج از این 3 روز خیار عیب هست، ولی خیار عیب اختصاص مشتری نداره، در صورتی که عیب در سمن بیاد شامل بایه هم میشه. لذا خارج از این سه روز در خیار عیب اگر قصاص شد زمانش برگردن بایه نیست. از این که محقق کرکی زمان برگردن بایه را مختص کرده است به خیاری که برای مشتری باشد، یعنی خیار حیوان، می فهمیم که ایشون این قاعده رو به خیار عیب سرایت نداده است. الا ترى ان المحقق الثاني ذكر ان الاقتصاص من العبد الجاني اذا كان في خيار المشتري كان من زمان البايع. آیا نمیبینی که محقق ثانی ذکر فرموده است که قصاص کردن از عبد جانی زمانی که در خیار مشتری باشد کان من زمان البایع، از زمان بایع هست، برگردن بایع هست. اما اگر در خیار مشتری در زمان خیار مخصوص به مشتری این اقتصاص واقع نشود، در زمان بایع نیست و خیار مخصوص مشتری همان خیار حیوان است. پس ببین ایشون در زمان بایع بودن رو دائر مدار این کرده که قصاص در خیار مخصوص مشتری واقع شود، یعنی خیار حیوان. مفهومش اینه که اگر قصاص در خیار عیب واقع شد دیگه در زمان بایع نیست، گردن بایع نیست. یعنی بعد از این سه روز اگر قصاص واقع شد برگردن خود مشتری، زمانش برگردن بایع نیست. پس معلوم میشه محقق ثانی قاعده التلفی زمان الخیار ممن لا خیار له را سرایت به خیار عیب نداده است. اگر به خیار عیب سرایت میداد نمی بایست زمان بایع رو فقط در صورتی که قصاص در زمان خیار مشتری که خیار حیوان باشد ذکر بکنه، نباید مقید میکرد به این قید. از این تقییدی که آورده گفته زمان بایع در زمان خیاری که مختص مشتریه، یعنی خیار حیوان، زمان برگردن بایع هست، از این تقیید میفهمیم که ایشون قاعده رو از خیار حیوان به خیارات دیگر، خیار عیب و اخواتش سرایت نداده است. خب سوال پیش میاد، اگر محقق ثانی قاعده التلف رو به خیار عیب سرایت نداده، پس چرا تو اون کلامی که سابقاً دو صفحه پیش در صفحه 177 از ایشون نقل کردید در شرح قول علامه حلی که گفت ولو تعیبت قبل علمهی، ایشون کلامی رو آورد که مفاد این کلام این بود که قاعده التلف در خیار عیب هم جاری میشه؟ یادتونه چی بود کلامی که محقق ثانی فرمود در شرح قول علامه در قواعد؟ علامه در قواعد فرمود در صفحه 177 لا یسقط الخیار، بله علامه در قواعد چنین فرمودن که لو ماتت الشات المسرات او العمت المدلسه فلا شیء له، اگر گوسفندی که از شیر دادن رفته شیرش حبس شده یا کنیزی که تدلیس شده اگر بمیرد هیچ چیزی برای آقای بایع نیست، یعنی هیچ ثمنی برای بایع نیست، بایع باید تمام ثمن رو به مشتری تحویل بده، یعنی زمانش برگردن بایع است. عبارت اخراش این میشه، و کذا لو تعیبت عنده قبل علمه، همچنین است اگر معیوب بشود اون امه نزد مشتری قبل از آنی که مشتری عالم به عیب این امه بشه، یه عیب جدیدی بر این امه در نزد مشتری حادث بشود، باز اون عیب جدید هم برگردن بایه است. یعنی تلف وصف صحت هم مثل تلف العین میماند، برگردن بایه است. اینجا محقق ثانی در شرح فرمایش علامه حلی فرمود که جناب علامه شما چرا فرموده ای مقید کرده ای به قبل از علم؟ چرا فرمودی اگر عیب دوم قبل از علم به عیب اول حادث بشود برگردن بایع است؟ نه، حتی اگر بعد از علم مشتری به عیب اول عیب دوم حادث بشه بازم برگردن بایع است، به خاطر قاعده تلف. ایشون اونجا اینو گفت. پس معلوم میشه هم علامه حلی هم محقق ثانی قاعده التلف فی زمان الخیار را به خیار عیب هم سرایت دادن طبق صریح کلامشون. چرا شما میگی سرایت ندادن؟ حضرت شیخ، جناب شیخ پاسخ میدن، میگن و اما ما نقلنا عنه سابقا فی شرح قوله، اما اون چرا که ما سابقا قبلا نقلش کردیم در شرح قول علامه که فرمود ولو تعیبت قبل علمهی، اگر معیوب بشود به عیب جدید اون امه مدلسه قبل از علم مشتری، این مطلبی که در شرح این کلام فرمودن که آقا چرا گفتید قبل از علم مشتری، بعد از علم مشتری هم اگر معیوب بشه تلف این وصف صحت، این عیب دوم برگردن بایه است. فهو مجرد احتمال، اونجا محقق ثانی صرفا داره یک احتمالی را بیان می کند، فتوا نمی دهد به صورت جزمی. خب از کجا شما میگید این مجرد احتماله؟ خودش داره به صراحت میگه، میگه که آقا و تقیید الحکم به ما قبل العلم غیر ظاهر، در صفحه 177 پاراگراف دوم، لأن العیب اذا تجدد بعد علمه یکون کذالک، داره به صورت صریح میگه این مطلب رو. جناب شیخ میفرماید که این که ما میگیم مجرد احتمال است، دلیلش اینه حیث اعترف به انه لم یظفر فیه علی شیء، از این حیث که خود محقق ثانی اونجا در ادامه کلامش اعتراف میکند که ایشان به انه، یعنی محقق ثانی، لم یظفر، ظفر پیدا نکرده است در مورد این حکم تعمیم بر هیچ چیزی از کلمات فقها که بیان فقها این حکم رو سرایت بدهند به عیب جدید قبل از علم یا بعد از علم. ایشون ظفر بر هیچ مطلبی از فقها قبل از علامه حلی پیدا نکرده که راجبه این مسئله فقها بحث کرده باشند. پس معلوم میشه که ایشون صرفا تونجا داره احتمالی را بیان میکنه، به صرف این هم ما نمیگیم. اون مسئله رو جناب محقق ثانی در خدمت شما عرض کنم که بحث خیار قبل مطرح کردن در شرح قول علامه حلی اعلی الله مقامه، اگرچه موضوع بحثش خیار عیب بود، اما در باب خیار قبل مطرح فرموده بودند. اما خود محقق ثانی و همچنین علامه هلی در باب خیار عیب دقیقاً به صراحت به صورت جزمی با تعمیم قاعده مخالفت کردن. چه فرمودن؟ مع انه ذکر، مضافا این که محقق ثانی ذکر فرموده است، فی شرح قول المصنف فی باب العیوب، در شرح قول مصنف یعنی علامه هلی در قواعد الاحکام در باب عیوب، ایشون چنین ذکر می‌فرماید که وقتی علامه می‌فرماید و کل عیب یحدث فی الحیوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار فانه لا يمنع الرد فی الثلاثه، هر عیبی که حادث بشود در حیوان بعد از قبض، یعنی بعد از آنی که مشتری حیوان رو تحویل گرفته از بایع، و قبل انقضاء الخيار و قبل از انقضاء خیار حیوان، یعنی تو اون سه روز، این عیب لا یمنع الرد، رد را منع نمی کنه، یعنی منع از اعمال فسخ و اعمال خیار حیوان نمی کنه. نمیتونه بگه آقا چون این حیوان در دست تو بعد از قبض، آقای مشتری چون معیوب شده من دیگه این حیوانو پس نمیگیرم. نه، این عیبی که در دست مشتری حادث شده در مدت زمان خیار حیوان بعد از قبض و قبل از انقضاء خیار حیوان، لا یمنع الرد فی الثلاثه، من نمی کند این عیب حادث شده از رد کردن این حیوان و فسخ معامله فی الثلاثه در این سه روزی که مربوط به خیار حیوان است. یعنی عیبی که در دست مشتری در این حیوان حادث شده است مانع از اجرای خیار حیوان در این سه روز نیست. در اونجا در ضمن فرمایش علامه هلی، محقق ثانی اون احتمالی رو که در شرح قول علامه لو تعیبت قبل علمهی اوورده بود رو به صورت جزمی ابطال میکنه. مع انه ذکره، محقق کرکی ذکر فرموده است در شرح قول علامه که این قول بود در باب عیوب، ذکر فرموده چه چیز را؟ نفی ذلک الاحتمال علی وجه الجزم، ذکر فرموده است نفی اون احتمال را بر وجه جزم و قطع و یقین، حیث قال، از اون حیث که چنین فرموده است، الخیار الواقع فی العباره یراد بهی خیار الحیوان، این خیاری که واقع شده است در عبارت مصنف که میگه کل عیب یحدث فی الحیوان بعد القبض و قبل انقضاء الخیار، هر عیبی که حادث بشه بعد از قبض و قبل از انقضاء خیار، مقصود از این خیار یراد بهی خیار الحیوان، اراده شده به اون خیار حیوان، شامل سایر خیارات نمی شود. و کل خیار یختص بالمشتری که خیار شرط لهو، و هر خیاری که اختصاص به مشتری داشته باشد مثل خیار شرط برای مشتری، در جایی که برای بایع خیار شرط نباشه، خیار شرط فقط برای مشتری شرط شده باشه در متن عقد. و هل خیار الغبن و رؤیت کذالک، آیا خیار غبن و خیار رؤیت هم این چنین هستن؟ خیار رؤیت یعنی خیار تخلف رؤیت، یعنی رفته یه چیزی رو نشونش داده ولی بعد برخلاف اون چیزی که نشونش داده جنس و تحویل داده است، اون اوصافی رو که نشون داده در واقع اون اوصاف محقق نیست. آیا خیار غبن و خیار رؤیت هم این چنین است؟ جناب محقق میگوید یبعد القول بهی خصوصا علی القول بالفوریه، بعید است قول به این که ما سرایت بدهیم این زمان برگردن بایع را به خیار قبل و خیار رؤیت، خصوصا بنابر قول به فوری بودن خیار قبل و خیار رؤیت، چون دیگه در اونجا زمان خیار نیست، تلف در زمان خیار صدق نمی کنه، چون خیار در اونجا زمان بردار و محدد به زمان نیست، فوری است. لا خیار العیب، در مورد خیار قبل و رؤیت ایشون داره به صورت استبعاد ذکر میکنه، میگه بعیده که سرایتش بدیم، اما در مورد خیار عیب به صورت جزمی نفی سرایت میکند، میگوید قطعا لا خیار العیب، خیار عیب رو شامل نمیشود، مراد خیار حیوان است، یراد بهی خیار الحیوان لا خیار العیب. اینجا لا لای عاطفه است دیگه، متعطفه به صورت منفی داره میکنه، لا خیار العیب، عطفه به چی میکنه؟ عطفه به اون خیار الحیوان میکنه، میگه خیاری که واقع شده در عبارت علامه یراد بهی خیار الحیوان لا خیار العیب، اراده شده به اون خیار حیوان نه خیار عیب، خیار عیب اراده نشده است. چی بود بحث علامه؟ این بود که اگر یه عیبی در زمان خیار حیوان تو این سه روز قبل از انقضاء خیار، بعد از آنی که مشتری قبض کرده است حیوان را در دستان مشتری، قبل از این سه روز اگر عیبی حادث شد، این عیب مانع از رد کردن و فسخ کردن نمی شود. جناب محقق ثانی میگه منظور از قبل از انقضاء خیار، خیار حیوان است نه خیار عیب. چرا؟ خیار عیب مقصود نیست، یعنی اگر عیب جدیدی غیر از اون عیبی که از اول این حیوان داشت در این سه روز حادث بشود، یا خارج از این سه روز حادث بشود، به خاطر خیار عیبش زمان برگردن بایع نمیاد و نمیتونه این رو برگردن بایع قرار بدهد تلف وصف صحت را و بایع رو ضامن این عیب بداند، بلکه اگر خیار جدیدی حادث شد بعد از این سه روز، با این که زمان خیار عیب هنوز هست نسبت به عیبی که از اول این حیوان داشته، آقای مشتری بعد از سه روز آگاه شد، عالم شد، خیار عیبش بعد از خیار حیوانش محقق شد، بعد یه عیب جدیدم اتفاقا در این سه روز یا بعد از این سه روز در قبض مشتری حادث شد، میگوید عیب حادث منع می کند از رد کردن به سبب عیب قدیم قطعا، لأن العیب الحادث یمنع من الرد بالعیب القدیم قطعا، چرا که عیبی که حادث می شود منع می کند از رد کردن این مبی، این حیوان معیوب به سبب عیب قدیم قطعا. یعنی اگر بعد از سه روز عیب جدید حاصل بشه، نه در ظرف سه روز که ظرف خیار حیوانه، اونجا چون خیار حیوان هست منع از رد نمی کنه، اما اگر خیار حیوان تمام شد فقط و فقط خیار عیب باقی موند، یه عیب اول داشته این حیوان در زمان بیع، عقد البیع معیوب بوده، بعد از آنی که خیار حیوانش تمام شده یه عیب جدیدی حادث می شود، دیگه خیار حیوان که نداره، حتی تلف برگردن بایع باشه. دیگه خیار حیوان تمام شد، قاعده تلف هم تمام شد. حالا که خیار عیب خالصاً هست، دیگه آغشته به خیار حیوان نیست. بعد از تمام شدن سه روز عیب جدید اگر حادث شد، منع می کند از رد کردن به سبب عیب قدیم قطعاً. معلوم میشه تلف وصف صحت در این عیب دوم زمانش برگردن بایع نیست. اگر زمانش برگردن بایع می بود، منع از رد کردن به عیب قدیم نمی کرد، چون هم عیب قدیم زمانش برگردن بایعه، هم این عیب جدید زمانش برگردن بایعه. دو تا زمان برگردن بایع که از همدیگه منع نمی کنن، با هم قابل جمع. اما جناب محقق ثانی میگه که عیب حادث جلوی رد کردن این مبیع را به خاطر عیب قبلی میگیره، دیگه حق اجرای خیار عیب و فسخ کردن معامله رو نخواهد داشت. و این ممکن نیست مگر بر این مبنا که بگیم عیب حادث زمانش برگردن بایع نیست. اگر زمانش برگردن بایع می بود، منع نمی کرد از رد به عیب قدیم. لأن العیب الحادث یمنع من الرد بالعیب القدیم قطعا، چرا که عیب حادث منع می کند از رد کردن مال معیوب، مبیع معیوب به سبب عیب قدیم قطعا، به شرط این که این عیب حادث در سه روز خیار حیوان حادث نشده باشد، بعد از سه روز خیار حیوان حادث شده باشه، که دیگه خیار عیب خالص مشوب به خیار حیوان نیست. انتها فرمایش محقق ثانی. پس میبینیم که ایشون به صراحت در باب خیار عیب در شرح کلام علامه حلی داره تعمیم قاعده التلفی زمان الخیار را به خیار عیب به صورت جزمی داره انکار میکنه. میگه من این تعمیم را قبول ندارم. و من ذالک یعلم حال ما نقلناه عنه فی خیار الغبن، و از همینجا دانسته می شود حال اون عبارتی رو که ما از ایشون نقل کردیم در صفحه 177، که اون عبارت رو در باب خیار غبن مطرح کردن، هرچند موضوع بحث در اونجا هم راجع به شات مسرات یا عمه مدلسه و تعیب قبل از علم مشتری بود، ولی جایگاه بحثش در خیار غبنه. پس علامه حلی یه عبارتی در خیار غبن دارن، در اونجا معیوب شدن عمه مدلسه رو بحث کردن، در شرح اون عبارت محقق ثانی عبارتی فرمودن که ازش تعمیم فهمیده میشه. اما همین علامه حلی تو همون کتاب قواعد در خیار عیب عبارت دیگری دارن که محقق ثانی در شرح اون عبارت خیار عیب تو جامع المقاصد که شرح قواعد باشه به صورت جزمی تعمیم قاعده تلف را به خیار عیب انکار میکنند. ما وقتی این دوتا کلام رو در خیار غبن و خیار عیب کنار هم میذاریم، نتیجه گیری میکنیم که فرمایش محقق ثانی در باره تعمیم دادن که در باب خیار غبن اومده صرفا یک ذکر احتمال بوده است، به صورت جزمی نبوده، بلکه در باب خیار عیب ایشون به صورت جزمی اومدن و انکار فرمودن تعمیم قاعده التلف را به خیار عیب انتها. و من ذالک یعلم، و از این فرمایش محقق ثانی در باب عیوب دانسته می شود حال اون چرا که ما نقل کردیم از محقق ثانی در خیار قبل. پس بنابراین از کلمات هیچ یک از فقهایی که قابل توجه هستند حکم تعمیم قاعده تلف نسبت به خیار عیب و اخواتش به صورت جزمی و قطعی فهمیده نمی شود. حالا ما ببینیم چه مستندی میتونیم داشته باشیم برای این تعمیم. کاری نداریم اصلا نظر فقها چیه، آیا دلیلی میتوانیم داشته باشیم برای این تعمیم یا نه، و آیا دلیلی که ذکر شده قابل خدشه هست یا نه، انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی واقع خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.